بچه سلام، روزتون بخیر. گذشت 406 مجموعه جهانگرده که تقدیمتون میکنم از یه مسیر پیاده روی میکنم توی یه دره توی مشهد، دره کنگ. و دیشب بارش داشتیم، هفته به خاطر بارش دو هفته پیشم برف زیاد برف بود تو منطقه و بارش دیشب هم باعث شده که یه لایه نازکی برف بیاد بشینه روی درخت ها، روی سنگ ها. یه فضای مهالوده و آسمون ابریه و مهالوده و این کوههای سنگی منطقه توی مه، نصفشون توی مه. و وقتی که مه میشه توی طبیعت یه فضای وقتی توی زمستون ابر میشه و مه میشه یه فضای خیلی خاصی، یه فضای گرفته‌ایه و یه فضای سرزنده و شاداب نیست و فضای حس پر زندگی بهت نمیده، مثل زمانی که آفتاب پرنده ها میخونن و همه جا سبزه. نه، اینجا همه چی سیاه و سفید الان و هیچ افق بلندی دیده نمیشه، هیچ چشم اندازت نمیتونه انتهای مسیر رو ببینه. پرنده ها نمیخونن، سرده و یه غم عجیبی تو فضاست. و خب دقیقا باستاب این روزهای زندگی ماست، باستاب این روزه، حال و روز هممونه، حال و روز دل هممونه که یه فضای سرد زمستونه بی افقی رو داریم سپری میکنیم، فضایی که پرنده ها نمیخونن. نگار که خورشید هم همراهی نمیکنه و خورشید هم نورش رو نوری به ما نمیتابونه، نوری به امتداد مسیرمون نمیتابونه که پیداش کنیم که کجاست و کجا باید بریم و چی میشه سرانجاممون. و در یک وهم و اندوه سنگینی هممون به سر میبریم، در یک قم بزرگی هممون به سر میبریم، قمی که از یه ظلمی ناشی میشه، از یک قصابتی ناشی میشه که انسان تصور نمیکنه که گاهی تصور نمیکنه که انسان میتونه اینقدر قسی باشه، میتونه اینقدر بیرحم باشه، میتونه اینقدر خشن باشه، میتونه اینقدر دلش رو نادیده بگیره و فتح تنها چیزی که ببینه سیاهی و تاریکی و شب رو ببینه و هیچ چیزی جز اون نبینه. حالا روز برام همینه. این مدت من از وقتی اومدم ایران پادکست پر نکردم و خب کاری نمیکردم تو ایران، فقط دیدار دوستانم بودش و فیزیوتراپی میکردم برای دستم و بدنسازی میکردم که دوباره اون ضعفامو جبران کنم. اما این یک ماه گذشتهش همش با یه بغض مدام سپری شد. یک بغضی که دیروز با دوستم تو کافه نشسته بودیمش، گفتم که این بغض هر لحظه داره میتره، هر لحظه میخواد بتره که و هر لحظه میخواد انگار که تو یک بنایی هستی که اینقدر ناپایداره که هر لحظه امکان فرو ریختنش هست. و دارم مبارزه میکنم، دارم زور میزنم و تلاش میکنم که بتونم خودم سرپا نگه دارم، بتونم کماکان زندگی کنم، بتونم کماکان ادامه بدم. و یه مبارزه سخت و اندوهگینه، اما آموختم تو زندگی که ما ناگزیریم به این که امید داشته باشیم، ناگزیریم به این که ادامه بدیم و ناگزیریم به این که کماکان خلق کنیم، کماکان تلاش کنیم که چیزی رو خلق کنیم، کماکان تلاش کنیم که امید رو خلق کنیم و هر چیز و یک حسی رو به وجود بیاریم. اما صادقانه بگم یک موضوع که یه بار دیگه هم راجعش حرف زدم، حجمی که این روزها از خشونت، از سوی خشونت اوریان میبینم توی همه جا، توی از هر طیفی، فرقی نمیکنه، از فرقی نمیکنه کدوم وری باشه، هر طیفی یک خشونت عریان بزرگی رو میبینم که خیلی ترسناکه، خیلی نگران کننده است، که خیلی سخته. و این خشونت فرقی نمیکنه که تو کجای کار باشی، این خشونت پرتو میگیره. من بعد از این حوادث دیما به فراخور نگاهی که به زندگی دارم، نگاهی که به واقعیت زندگی دارم، به فراخور تجربه که از زیستن دارم، تجربه که از زندگی دارم، شرایط خودم مشخص کردم، موضع خودم مشخص کردم، اندوه خودم بیان کردم. اما انگار که کافی نبود و یک دوباره حجمه بهم سرازیر شد که تو بیشرفی، تو بیوطنی، تو تا حد این که تو آدم فروشی. و من داشتم تماشا میکردم و برام خیلی دردناک بود این که خب آیا راه زندگی از این همه خشونت رو گذر میکنه؟ به فکر کردن که ما تا حالا از کسی انتظار داشتی که کاری بکنه؟ تا حالا تو رفتی تو صفحه کسی جستجو کنی ببینی اون چی گفته، چی استوری کرده؟ و دیرم نه، اصلا من هیچ وقت کار نکردم، اصلا هیچ وقت بهش فکرم نکردم. و اما این حجمه که بر من به وجود اومد یه حسن خیلی بزرگ داشت برای من، چون اعتقاد دارم که تو هر اتفاقی، هر چه ناگوار، هر چه سخت، تو میتونی کماکان یه درس بگیری و یه چیزی بکشی از اون اتفاق بیرون، یه چیزی پیدا کنی. و چیزی که برای من این روزها خیلی عریان داشت میشد این بود که اون وابستگی و یک تنیدگی که به اینستاگرام پیدا کرده بودم، به شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بودم، اون از تنیدگی که از اون میزان توجهی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت میکردم و یهو بر من یه تلنگری شد که محمد اینجا فضای بسیار ناپایداریه و اینجا فضای بسیار بسیار ناامنیه. من طرف کسی بودی که همیشه من ستایش میکردی که واو تو خیلی کار درسته، تو خیلی آدم بزرگی هستی، تو خیلی فلانی، از این تعاریف سرازیر میکرده سرم. بعد اون روز یه پیغام یک سخنه، این یکی از استوری حسن عباسی رو فرستاده بود که راجب کشتن، راجب خشونت و راجب چیز مطابقه والا با یه سری آیه های قرآن داشتش این راجبیش حرف میزد. و این آدم برای من فرستادی که این رو برای تو فرستادم که تو به مسلمون بودن خودت فخر میکنی. برای من اینجور بود که خب من یادم نمیاد جایی در فضای عمومی باورها و عقایدم اون راجبش حرف زده باشم، جایی یادم نمیاد مگه که از من پرسیده باشه کسی، و جایی یادم نمیاد که من هیچ عید رو تبریک گفته باشم یا هیچ چیزی رو تسلیت گفته باشم و هیچ بروز مذهبی داشته باشم توی فضای اجتماعی. تو باور دارم که اینقدر درونیه و اینقدر شخصیه و اینقدر چیزی که تو حتی حق اجازه بروزش رو هم نداری، فارغ از اینکه تو نگاهت چیه، هر آن چیزی که هست. بعد این موضوع فکر میکردم که خب پسر خوب، تو تا به حال از من چه خشونتی دیدی، از من چه بروز خشونت دیدی، از من چه رفتاری دیدی که خب میتونست رفتار ناشایستی باشه، میتونست رفتار چیزی باشه که خب اون رو بزنه تو صورتم. ولی این باعث شد که الان دقیقا در مرز اینم که اینستاگرامم رو جمع کنم. اما کماکان دوست زیادی اونجا با من در ارتباطن، دوست های بسیار بسیار ارزشمندی که اونجا هستن و همراهی میکنن، دنبال میکنن و اونجا راه ارتباطی منه با آشون. و همین بند مهری که از طرف اون آدم ها بسته است توی اون فضا منو کماکان نگه داشته و منو کماکان به هم اجازه نمیده که کامل از اون فضا بیام بیرون. اما صفحمو شخصی کردم، کامنت ها رو دارم میبندم و سطح تعاملاتم رو به نزدیک صفر دارم میرسونم توی اینستاگرام. فقط دایرکت جواب میدم اونجا و ترجیح میدم که برگردم به زندگیم، برگردم و بیشتر زندگی کنم، برگردم که بیشتر توی واقعیت زندگی رو دنبال کنم. توی این روزهایی که پر اندوه بود، پر خشم بود، پر غم بود، برای من خب تو چیکار میتونی بکنی؟ آیا استوری گذاشتن صرفا درد رو دوام میکنه؟ اینقدر که تو میخواستی نشون بدی که موضع چی بوده، اینقدر که میخواستی تو نشون بدی که اندوهگینی، اینقدر که تو میخواستی نشون بدی که تو همراه ظلم نیستی، این کار کردی. از اونجا به بعدش دیگه وظیفه تو نیست، یعنی وظیفه تو نیست که روش تو نیست، روش من نیست و منش من نیست. من آدمی نیستم که آدم زجه کنی نیستم، آدم تو سر بزنی نیستم، آدم شیون کنی نیستم. من ترجیح میدم کار کنم و کما این که این همه آتش سوزی های زاگرس، بعید میدونم کسی از من دیده باشه که من هی مدام استوری بذارم راجع به آتش سوزی های زاگرس و هی آهنگ اندوهناک بذارم یا نمیدونم زجه بزنم که آی زاگرس سوخت، دل من سوخت، قلب من سوخت و فوش بدم به مسئولین، فوش بدم به این اون. من این کارا رو هیچ وقت نکردم و نمی کنم، اصلا مرام من نیست و در شأن و شخص شأن من خودم نمیدونم که این کارو بکنم. اما اونجایی که بتونم کار کنم حداقل توی دو سه مورد نزدیک 17,000 دلار پول جمع کردم برای آتش سوزی زاگرس که بتونم اونجا تجهیزات رو بگیریم که کمک کنیم، در عمل کمک کنیم، در واقعیت کمک کنیم. و من آدم مجازی نیستم، آدم کاری که مجبور کار حرف زدن نیستم. تو همین مدت هم یک دوره‌ای رو برای یک گروهی برگزار کردم، برای یک گروه 15 نفره یک دوره‌ای رو برگزار کردم که چجوری بتونیم توی هر اتفاق ناگواری بتونیم خودمون رو جمع کنیم و بتونیم کماکان تلاش کنیم که توی اون اتفاق ناگوار، توی سخت این اتفاقای زندگیمون کماکان بتونیم یک راهی پیدا کنیم، یک چیزی پیدا کنیم که ازش درس بگیریم. یه دوره 4 جلسه‌ای بود که من این رو قبلا می‌خواستم به صورت آنلاین برگزار کنم توی وبسایتم که به خورد به این قطعی اینترنت برگزار نشد. اینو حضوری برگزار کردم توی مشهد برای این گروه. این کاری که دست من برمیاد که من بتونم به 15 نفر با 15 نفر گفتگو کنم و تلاش کنم که این 15 نفر با کیفیت بهتری زیست کنن، با کیفیت بهتری دنیای اطرافشون رو مطالعه کنن. و آن چیزی که به نظر من کشور من نجات میده، سرزمین ما رو نجات میده، ایران ما رو نجات میده، کار کردنه. حرف زدن هیچ موقع ما رو نجات نخواهد داد. وقتی که حرف زدن، وقتی که مخصوصا این همه بروز خشمه، من حق میدم، کاملا حق میدم آدم خشمگین باشن، کاملا حق میدم. یعنی هیچ خردهی بهش نمیگیرم که شما ها چرا خشمگینید. بله بایستی خشمگین باشیم، منم خشمگینم، منم اندوهگینم، منم به همون میزان خشم دارم. اما چیزی که برای من مطرحه اینه که در دنیای واقعیت چه چیزی ما رو نجات خواهد داد، چه چیزی ما رو از این چرخه باطل بیرون خواهد آورد، ما رو از این اندوه بی نهایت نجات خواهد داد و به ما کمک خواهد کرد که سرزمین بهتری داشته باشیم. ما نمیتونیم منتقد باشیم، ما نمیتونیم این همه بروز خشم داشته باشیم، اما خودمون در جای جای زندگیمون همراه ظلم باشیم، تن بدیم به ظلم، به ظلم های کوچیک تن بدیم و اون ظلم های کوچیک رو هی دنبال کنیم، هی بهشون تن بدیم. اما منتقد ظلم باشیم. من من تا به حال نشده که، حالا اون زمانی که ماشین داشتم رانندگی میکردم، تا به حال نشده که پلیسی جلوی من نگه داره و من بهش رشوه بدم. شده بارها و بارها جریمه شدم، بارها و بارها به زحمت افتادم اما حاضر نشدم رشوه بدم. یادم یه بار جاده طالقان داشتم میمدم بالا، گردن طالقان میمدم بالا، پلیس من نگه داشت، گفتش که تو سبقت گرفتی. گفتم من سبقت نگرفتم و واقعا هم نگرفته بودم سبقت. گفت چرا سبقت گرفتی؟ گفتم من نگرفتم. گفتش هی شوکت چیز کرده؟ گفتم من نگرفتم. گفت جریمت میکنم. گفتم بکن، من سبقت نگرفتم. و این هی داشت منو میرسون به جایی که بهش بگم خب من چیکار میتونم بکنم، یه پول بهش بدم و برم. گفت من جریمت میکنم و جریمه کامل هم میکنم. گفتم من سبقت نگرفتم، تو میخوای جریمه کنی جریمه کن، اما من سبقت نگرفتم. و اون موقع حد اکثر جریمه اون زمان 180,000 تومان بود و من 180,000 تومان جریمه کرد. قبل جریمه هم گرفتم ازش خدافظی کردم، اومدم سوار ماشین شدم رفتم و با حاضر نبودم 20,000 تومان رشوه بدم، 30,000 تومان رشوه بدم که جریمم نکنه. یا سال 82 یادمه توی شرکتی کار میکردم، ما کارمون نصب و راه اندازی کارخونه جات بودش و توی اون در واقع ما اینجاستیم یک کارخونه مواد غذایی رو نصب میکردیم با مهندس مکانیکم و اونجا سرپرست کارگاه بودم. یه سوله خیلی بزرگ داشتیم و 100 خورده تن ماشین آلات داشتیم که باشی همه رو نصب میکردیم ماشین آلات و باشی لوله کشیش و کابل کشیش همیشه انجام میدادیم، طبق نقشه دستگاه ها رو نصب میکردیم و کارخونه رو استارت میزدیم و تحویل میدادیم به کارفرما. بعد خب ما چند تا مهندس بودیم اونجا و یه سویت داشتیم که برای مهندس ها بودش که خب من اتاق خودم رو داشتم و فضای شخصی خودم رو داشتم و چون شرکت مشهدی بود عمده کارگرها و استوکارامون هم مشهدی بودن، کارخونه که داشتیم نصب کردیم تو شهرک سنتی آینه برزان بودش و یه اتاق خیلی بزرگ بود توی خود کارخونه، توی خود اون سوله یه اتاق خیلی بزرگ بود که مال کارگرا بود و کارگرا همه با هم توی یه اتاق میخوابیدن که همون دستشون بیرون بود و اینا آشپز داشتیم، آشپز توی سویت ما آشپزی میکرد و خب حالا غذای اونا رو میبرد بهشون میدادش. ما یه فیتر داشتیم، یه استوکار داشتیم، فیتر بود. فیتر کسیه که لوله ها رو، لوله های سایز بزرگ مثل موتورخونه رو، اینها رو میاد طبق نقشه لوله ها رو برش میده، کونیک میکنه، سر هم سوار میکنه و پشت سرش جوشکار میاد پر میکنه. فیتر ها بر اساس این چه کاری که میکنن پول میگیرن، یعنی اگه در روز 100 اینچ لوله فیت کنه اینچی پول میگیرن و اگه این فیتره نصف روز کار میکرد حقوقش از منه که در واقع رئیسش بودم بیشتر بودش و یه حقوق خیلی خیلی خوبی میگرفتش. مدیرای ما هم سه تا شرکت هم سه تا مدیر داشت که این سه تا مدیر چون پروژه های مختلفی رو همزمان اجرا میکردیم معمولا هر پروژه رو یک مدیر به عهده میگرفتش که انجام بده. یه مدیری که مدیری که مسئول ما بود هر چند وقت یه بار میاد، دو سه هفته یه بار میاد به پروژه سر میزد. این فتره تریاکی بود. مدیرمون هر بار که میومد برای این تریاک میآورد که این بشینه تریاک بکشه شبا و کار کنه، خوب کار کنه. ما اون اخراجش کردم اون فیتره رو. یه بار مدیر اون اومد شاکی که بعد فوش زیر بالای من کشید که تو چرا اخراجش کردی؟ گفتم مهندس این آدم هر شب داره تو اتاق تریاک میکشه، تو این اتاق دو تا کارگر 17 ساله است، اینا هنوز سربازی نرفتن، بچه پایین شهرن و 17 ساله شده و این هر شب داره جلوی اینا تریاک میکشه، کافی اینا دو بار بشینن پای منقل این با این همراهی کنن دو تا پک بزنن و تمام آیندهشون تباه میشه و من نمیتونم اجازه بدم که توی فضایی که اون بچه ها هستن یه آدم تریاکی مدام هر شب بشینه تریاک بکشه و یه فضای ناامنی رو برای اونا ایجاد کنه. مدیرم گفتش که این چیزا به تو چه مربوطه؟ تو به کارتو. گفتم به من خیلی مربوطه، آینده اون بچه ها برای من مهمه، من نمیتونم با آینده اونها بی تفاوت باشم. کلی بعد و بیرا که خب ما پروژه‌مونم نزدیک اواخر پروژه بود و محدود زمانی زیادی داشتیم، یه فشار کاری خیلی زیادی داشتیم و واقعا در مضیقه بودیم. گفتش که خب الان کی میخواد موتورخونه رو جمع کنه؟ گفتم من خودم جمعش میکنم. من موتورخونه رو بین 60 تا 70 درصد موتورخونه رو خودم کارش انجام دادم، فیت کردم موتورخونه رو. یعنی من صبح که میرفتم تو کارخونه تا عصر تا شب یک کله سر پا بودم، باعثی که تمام بخشی که پروژه مدیریت میکردم و بهشون سر بکشیدم، کنار اون باعثی که موتورخونه رو هم فیت میکردم. و من برای اون کار، برای فیت کردن اون موتورخونه، یک هزار تومانی پولی دریافت نکردم، 1000 تومانی اضافه دریافت نکردم و اون رو وظیفه خودم میدونستم، مسئولیت خودم میدونستم در قبال تصمیمی که گرفته بودم. بعد یه کارگری داشتم اونجا، این تازه ازدواج کرده بود. خب روال کار این بود که اینها 26 روز کار میکردن و 5 روز میرفتن مرخصی. این کارگر تازه ازدواج کرده بود، 2 ماه بود ازدواج کرده بود و ما به خاطر که آخر پروژه بود خیلی سخت میتونستیم مرخصی بدیم و این 1.5 ماه نرفت بود، نزدیک 2 ماه بود نرفت بود مرخصی و خیلی خیلی حالش گرفته بود، خیلی اذیت بود. کمان که اینکه تو این پروژه من تنخواهی که رو برای تفریح بچه ها میدادن تا قبل از اون تنخواه کامل برمیگشت. از روزی که من سرپرست کارگاه شدم تنخواه 1000 تومانش بر نمیگشت که مدیر من گفتش که تو چیکار میکنی این پولو بر تنخواه؟ گفتم این تنخواه مال بچه‌هاست، من براشون خرجش میکنم. میبردمشون استخ، میبردمشون پیتزا فروشی، براشون جوجه کباب میگرفتم بیان شب کباب کنم برای خودشون و این رو حقشون میدونستم. بعد این بنده خدا یه روز دیدم خیلی حالش بده، بهش گفتم ببین برو، ولی واقعا 4 روزه برگرد چون که خیلی فشار کار زیاده و نمیتونیم چی جمع کنیم کار رو. این رفت مرخصی، ما یه پروژه دیگه داشتیم، اون پروژه تموم شده بود. یکی از مهندسای اون پروژه قبل از اینکه بره سر پروژه بعدی یه هفته اومد تو شرکت ما، نه در واقع ما تو سر پروژه ما، اونجا حضور داشت اما هیچ مسئولیتی نداشتش. حتی یه بار با هم راجع به موضوع صحبت کردیم، در نهایت بهش گفتم که مسئولیت این کار با منه و خود من تصمیم میگیری میکنم و شما لطفا وارد حوزه تصمیم گیری من نشو. تجربهش از من بیشتر بود، سابقه‌اش از من بیشتر بود و همین تو شرکت خب اولویت با اون بود چون که اون تجربه بیشتری داشت. این پسر که من فرستادمش مرخصی میدونستش که چون رابطه احساسی خیلی خوبی با همه بچه ها داشتم، این روش نشد رو به من زنگ بزنه که مرخصیشو تمدید کنه. به اون پسر زنگ زده بود، از اون اجازه گرفته بود که چند روز بیشتر بمونه. بعد یه روز سر سفره نهار نشسته بودیم، مدیرمون شروع که دوره روان شاکی شدن که بعد بیرا گفتن که تو چرا اجازه دادی بره؟ گفتم من بهش 4 روز اجازه دادم بره و اون 4 روز رو هم مدیریت میکنم. گفت الان یه هفته است که رفته نیومده. گفتم اون از من اجازه نگرفته و مدیرمون واقعیت رو میدونستش که اون از کی اجازه گرفته، از من اجازه نگرفته، اما که اون سیاست های کاریشون صلاح نمیدید که جلوی من به اون چیزی بگه به خاطر حال تجربه بیشترش و سابقه بیشترش. من هرچی به مهندسی گفتم که مهندس شما میدونین که من نگفتم، من هیچ تقصیر رو به گردن خودم نمیدونم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم چون که اون از من اجازه نگرفته. مدیر رو قبول نکرد در نهایت و ادامه داد غر زدنش رو. من نهار خودم از شرکت اومدم بیرون، نامه استعفا رو نوشتم از شرکت اومدم بیرون. گفتش که چرا؟ بهش گفتم من با شما صادقانه کار میکنم، انتظار هیچ رفتار غیر صادقانه ای رو ندارم و هیچ رفتار غیر صادقانه ای رو هم بر نمیتابم و نیستم. و همون روز از شرکت اومدم بیرون و برگشتم مثلا و بیکار شدم. حرف من اینه که ما کجا توی زندگیمون ظلم ستیزی میکنیم و تن به ظلم نمیدیم، کجا توی زندگیمون سر کارمون رئیسمون مدیرمون یه ظلمی به ما میکنه و ما از ترس از دست دادن کارمون، از ترس از دست دادن موقعیتمون اون ظلم رو میپذیریم و ادامه میدیم. و بعد برای من اصلا اصلا قابل قبول نیستی که جماعتی که می خودشون تن میدن به ظلم، بابت که کارشون از دست ندن، بابت که منافعشون از دست ندن، به من بگن که تو وطن فروشی، به من بگن که تو وسط بازی. این احمقانه ترین حرفی که میزنن کسی میتونه به من بزنه. وسط بازی مال کسیه که برای میخواد حفظ منافعی رو از هر دو طرف حفظ کنه. یک نفر به من بگه که منافع من از جمهوری اسلامی چیه، یکی از منافع من رو به من بگین. من نه یارانه میگیرم، نه کالابرگ میگیرم، نه حقوق میگیرم، نه هیچ حمایت مادی و معنوی دارم، نه تمام اون چیزی که از این حکومت دارم. من یه پاسپورته که به جز زحمت هیچ چیزی برای من نداره. با اون پاسپورت فقط برای من زحمت ایجاد میکنه، فقط برای من رنج تولید میکنه به خاطر اعتبار پایینش. اما کماکان وایسادم پای کشورم، کماکان پای اسمش وایسادم، کماکان پای این وایسادم که من کماکان میخوام با پاسپورت ایرانی سفر کنم و افتخار میکنم به این که ایرانی ام و کماکان پاسپورت ایرانی دارم و مبارزه میکنم براش و خشونت عریانی که ارائه میدم. من اعتقاد دارم که همیشه تو زمانی میتونی کسی رو نقد کنی که خودت در معرض شرایط قرار گرفته باشی و متفاوت عمل کرده باشی. یکی از موضوعاتی که من تا به حال توی پادکست هم و توی روایت های عمومیم مطرح نکردم و راجبش حرف نزدم، توی روایت های خصوصی گفتم بهش و گروه هایی که حالا دوستان بودن، نزدیک بودن، اما توی جمع عمومی راجبش، تو جمع های عمومی بعید میدونم راجبش حرف زده باشم، یادم نمیاد. نمیگم که هیچ وقتی کار نکردم، اما بعید میدونم. و اون این که اونه که داستان روایت سفر من دنبال میکنم میدونن که خب من قبل از اینکه سفرم شروع بشه یه حادثه برای کتفم اتفاق افتاد و این فهم مجبور شدم کتفم عمل کنم و یک سال درگیر درمان بودم. اومن اعلام میکنم که تو کوهنوردی حادثه برای کتفم اتفاق افتاد، در حالی که اینجوری نبودش و سریع سوء تفاهمی سه تا از دوستای منو کتک زدن که کتفم پاره شد و من دلیلشو توضیح نمیدم، عنوان نمی کنم و اما برای که مطمئن بشین که واقعا به ناحق بود، هر ستاشون بعدن اذعان کردن که اشتباه کردن. حتی نفر سومشون بعد از 5 سال به من ایمیل زد، گفت محمد تو، من مطمئنم وقتی این ایمیل رو بخونی به خودت کلی فوش میدی به من بابت اون چیزی که به سر تو اومد، اون اتفاقی که برای تو افتاد. و که من وقتی ایمیلشو خوندم بلافاصله پاسخ دادم، که حالا توی ادامه این گفتگو راجب این پاسخم حرف میزنم. و یک نفر دیگه شون توی وبلاگش نوشته بود که محمد داش، ما موقعی که محمد کتک میزدیم و صدای پاره شدنه لیگامنتاشو میشنیدیم و به خاطر حالا اون موضوع اصلی که خب خیلی آدم تو وبلاگش اظهار پشیمونی کرده بود ازش. من وقتی از اون اتفاق اومد بیرون و کتک خوردم، اومدم رفتم دفتر دوستم، از همونجا تاکسی گرفتم رفتم بیمارستان و مستقیم رفتم اتاق عمل. یه عمله ابتدایی انجام شد روی کتفم و دکتر گفتش که تو باید که خیلی جدی اینو عملش کنی و یه عمل خیلی خیلی جدی داشتم که 5 ساعت و نیم عملش طول کشید برام و 1 سال درگیر درمان بودم. من از اون عمل گذشت و 1 ماه بعد از عمل که کتف من هنوز عاطل بود و هنوز دستم رو باز نکرده بودم، کتم توی آتل بود، تو تاکسی نشسته بودم، یکی از همون آدمایی که منو کتک زد با زنش سوار تاکسی شد. من برگشتم بهش دست دادم، باهاش هواپرسی کردم. نفر دومشون، خب من 1 سال باهاش هیچ ارتباطی نداشتم. بعد از 1 سال رفتم سفر، سفرم شروع شد و سال اولی که برگشتم ایران، آخری شبایی بود که میخواستم دوباره برگردم هم سفر، رفتم توی فروشگاه دوچرخه سواری دوستم که رینگ دوچرخه هم داده بودم تعمیر کنه ازش بگیرم. اون آدم تو مغازه بودش و خب بهش محل ندادم و کارم انجام شد، از مغازه اومدم بیرون. سر کوچه که رسیدم با خودم گفتم محمد میخواد تو زندگی چیکار کنی؟ دل تو ارزشمندترین چیزی که خدا به تو داده با چی میخوای پرش کنی؟ این زیباترین گنجینه‌ای که تو داری تو میخوای با چی پرش کنی؟ تو حق نداری اونو با نفرت پرش کنی، حق نداری با خشم پرش کنی و این آدم اصلا دشمن تو با این آدم رو الا کلنگ نیستی که برای که تو بلند بشی اون باید بیاد پایین، برای که تو خوشبخت بشی اون باید بدبخت بشه، برای که تو موفق بشی اون باید شکست بخوره، برای که تو پیروز بشی اون باید شکست بخوره و تو هیچ چیز زندگی به این آدم مربوط نیست و اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی برای اون میفته. تو تمام زندگیت، احساساتت، موفقیتت، خوشبختیت، همه زندگیت مستقل از اونه. اگه همه زندگیت مستقل از اونه، بذار اون حتی دشمن تو بذار احساس پیروزی کنه. دو حالت داره، یا اینکه خودش رو محق میدونه سر اون اتفاق، برو و بهش بفهمون که آره تو حق با تو بوده و تو محقی و بذار احساس پیروزی کنه، یا اینکه خودش رو محق نمیدونه و خودش رو مقصر میدونه و یه بار اندوهی روی دوشش بابت این ظلمی که کرده، برو و ببخشش و بار اندوه رو از رو دوشش بردار. اگه تو بار اندوه رو از رو دوشون برداری چه اتفاقی میفته؟ یک انسان شادتر به دنیا اضافه میشه. اگه حتی خودش رو محق بدونه و احساس پیروزی کنه چه اتفاقی میفته؟ یک انسان پیروز به دنیا اضافه میشه و یک چیزی به دنیا اضافه میشه، یک باری به دنیا اضافه میشه. تو یک چیزی خلق کردی توی دنیا. اصلا کوچه برگشتم رفتم تو مغازه، صداش کردم اومد بیرون، پیش گفتم اگه سر اون اتفاق من مقصر بودم من عذرخواهی میکنم. اومد توضیح بده، گفتم ببین من اصلا نمیخوام راجع بهش حرف بزنم، برای من تموم شده است. کما اینکه اگه من مقصر بودم هزینه شو دادم و هزینه شون آسیبی بوده که کتفم و اون محدودیت حرکتی که همه عمر با من هستش توی کتفم، اما و جدا شدم ازش و خب بدنم دیگه ندیدمش هیچ وقت، هیچ موقع اصلا در معرض همدیگه قرار نگرفتیم به جز یک بار توی یه جمعی که خب یه احوال پرسی با هم کردیم فقط. اون قرار نبود که وارد زندگی من بشه، اون زندگی من هست شده بود، اما برای من مهم بود که درونم از چی پر میکنم، برای من مهم بود که خودم رو با چی غنی میکنم. و نفر سومشون، حالا من یه اسم مستعاری براش در نظر بگیرم، فکر کن مثلا رضا نامی، نفر این بعد از 5 سال به من ایمیل زد، گفتش که محمد وقتی میدونم که تو این ایمیل رو بخوب بخونی تو چقدر به من فوش میدی و چقدر اصلا ناراحتی، چقدر شاکی بابتون اتفاق، بابتون موضوعی که شکل گرفت، بابتون در واقع ظلمی که به تو شد. من همه این 5 سال به این موضوع فکر میکردم و همه این 5 سال برای من خیلی سخت بود این که و جرئت نمیکردم بهت پیغام بدم. حالا بعد 5 سال دیدم تو رو سفر میکنی، دنبال میکنی. من وقتی ایمیل این آدم رو گرفتم با خودم گفتم آمد تو تا این لحظه هیچ مسئولیتی نداشتی نسبت به این آدم، از این لحظه بار رو دوش این آدم میبینی، از لحظه که بار رو دوش این آدم میبینی دیگه مسئولی و دیگه نمیتونی بیتفاوت باشی. من سب نکردم فردا بشه بهش ایمیلش جواب بدم، بلافاصله ایمیلش جواب دادم و ایمیلم هم اینجور شروع کردم: سلام رضا جان، چطوری؟ خوبی؟ و فراموش کن اون موضوع هر آن چیزی که بود گذشت و تموم شد رفت و کلمه ای راجع به اون موضوع حرف نزدم. احوال پرسی کردم، از خودش پرسیدم چی کار میکنی، کجا مشغولی و از خودم گفتم که خب دارم چی کار میکنم و تموم شد رفت. برای من استانداردی که من نسبت به خشونت و نسبت به رفتار با ظالم و رفتار به کسی که به من ظلم میکنه دارم اینه و طبیعیه که من نمیتونم وقتی یه نفر استوری میذاره که ما
که ما نوبت ما که بشه ما زنهای شما رو تیکه تیکه میکنیم. من منزجرم از این رفتار. فرق نمیکنه که هر کی میخواد باشه، من به هیچ عنوان همراهی نمیکنم، به هیچ عنوان خودم رو وارد این بازی نمیکنم و در کنار یک شیطان دیگه خودم قرار نمیدم. و همه اون تلاش کردم که از هر آن ظلمی خودم رو بری کنم، از هر آن سیستمی که مبتنی بر عدم عدالت، عدم صداقت بری کنم خودم رو. و تمام رنج بیپولی، رنج نداشتن رو به تنم خریدم که وارد سیستم هایی نشم که از من یک موجود ظالم بسازه، از من موجودی بسازه که بخوام رشوه بدم، از من موجودی بسازه که بخوام حق حساب بدم، از من موجودی بسازه که بخوام ظلم کنم به کسی. و نه اینکه هر آن کسی که خب تو سیستمی داره این کار رو میکنه مسلما اینجوری نیست، اما من تلاش کردم که امن‌ترین راه رو انتخاب کنم و وارد دنیای اون خلوت خودم بشم و دوری کنم و کماکان اگه هر آن جایی که کاری بتونم برای سرزمینم، برای درخت‌های سرزمینم، برای مردم سرزمینم، برای بچه های سرزمینم خواهم کرد، بدون هیچ کماکان چش داشتی بر من فرق نمیکنه که فردا کی میخواد بیاد سر کار. هر این کسی که بیاد سر کار باز تمام امتیازاتش مال خودشون، کماکان من نه پاسپورتشون میخوام، نه حقوقشون رو میخوام، نه امتیازی ازشون میخوام. و میگم که وسط بازی احمقانه ترین تعبیریه که یه نفر میتونه در مورد من داشته باشه، چون من اینقدر خودم رو بری کردم از هر آن امتیازی، از هر کسی، از هر جامعه‌ای که اوپس تا زانو یهو رفتم توی برف. شانس آوردم که صورتم کم بود که نپیچید زانو. خلاصه که روزهای عجیبی رو داریم سپری میکنیم بچه ها، اما یادمون باشه که ما محکومیم به زندگی، ما محکومیم به این که ادامه بدیم. ما نمیتونیم بشینیم توی خونه زانوی غم بگیریم و گریه کنیم، اشک بریزیم و این دستاوردی نخواهد داشت. وقتی که به نظر من بزرگترین چیزی که میتونیم از ظالم بگیریم اینه که شاد زندگی کنیم، اینه که زندگی کنیم. چیزی رو که دوست ندارم ما اتفاق بیفته برامون، چیزی رو که نمیخوام ما داشته باشیم، و اون زندگیه و ما باید زندگی کنیم. اینجوری بیشترین انتقامیه که میتونیم از ظلم بگیریم اینه که زندگی کنیم. براتون زندگی آرزو میکنم بچه ها، براتون روزهایی را آرزو میکنم که آروم باشین و یک افقی پیش رومون باشه که خورشیدی سر برآورده باشه از یک افقی و این خورشید به ما رهنمون بشه، راهی رو، مسیری رو به ما نشون بده، ما رو گرممون کنه. خیلی سالی که در سرماییم، خیلی سالی که در تاریکیم، خیلی سالی که در اندوهیم و شادی و نور حق ماست، آرامش حق ماست، زندگی حق ماست، رهایی از ظلم حق ماست. و امیدوارم که این اتفاق بیفته برامون. اما قبل از هر چیزی خودمون بایستی که بخشی از این شادی باشیم، بخشی از این نور باشیم، بخشی از این حرکت باشیم. و یک جمله ای رو، یک جمله ای هستش مال ادواردو گالئانو، یه نویسنده اسپانیشه که همیشه برای من الگو بوده. این که میگه که شاید شیطان همیشه پیروز بوده باشد، اما حداقل تا به حال من هم دست او نبودم. بیایم بچه هیچ وقت هم دست هیچ شیطانی نباشیم، هیچ وقت هم دست هیچ ظلمی نباشیم و به جسارت رهایی از ظلم رو داشته باشیم برای خودمون. یکی از مهمترین الگوهای من تو زندگی ماندلاست، کسی که زندانبانش میشه رئیس دفترش، کسی که اینقدر صبورانه 27 سال توی زندان صبر میکنه و وقتی بیاد بیرون ذره خشونت رو بر نمیتابه و از زنش جدا میشه چون زنش به دنبال مبارزه مسلحانه بوده، مبارزه همراه با خشونت بوده و تاریخ نشون داده که آن چیزی که ماندلا رو پیروز کرد مهرورزی بود. ما تو سرزمین مهر زندگی میکنیم، ما سرزمین زندگی میکنیم که آیینش آیین مهر بوده، سرزمین مهر بوده و من هیچ خشونتی رو بر اساس اون آیینی رو که در اون آیین زاده شدم رو بر نمیتابم و همه ما حمایت نمی کنم. امیدوارم که روزی مهر سایه به اندازه روی سر هممون، روی سر این سرزمین و روزهای پر امید رو تجربه کنیم. دمتون گرم بچه ها. برف شروع شده اینجا و یک هیچ بادی نیست. خب برف میاد، هوا آرومه، برف باد نمیادش. یه دونه موشه، این موشه گنده از یه ور باغ دوید رفت اون ور باغ و این تنها موجودی بود که تا حالا دیدم به جز چند تا پرنده. اما این کماکان انتهای راه توی مه، کماکان انتهای راه ناپیداست، کماکان درخت ها سردن، کماکان فضا اندوه کینه، کماکان پر بغزن و ولی اما ناگزیریم به ادامه دادن و امید داشتن. خوب و خوش باشین بچه ها، به خدای بزرگ میسپارمتون. ببخشید که این گزارش کمی طولانی شد. فامتاج جان بودم از امتداد خط سفید جاده.